رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنونده عزیز، من سلیم ایوب زادم در استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ با آرزوی روزی خوش و پربار برنامه بامدادی روز دوشنبه 26 ژانویه را با آخرین خبرها آغاز میکنیم. مقامات جنبش فلسطینی حماس به اسرائیل آتش بسی یک ساله و افتتاح گذرگاه های نوار غزه را پیشنهاد کردند. آنها پیشنهاد اسرائیلی ها را که از طرف مقامات مصر برایشان رسانده شد و آتش بسی 1.5 ساله و باز شدن برخی از گذرگاه ها را در نظر داشت رد نمودند. اسرائیل روز 16 ژانویه از قطع عملیات خود در نوار غزه خبر داد و به دنبالش حماس آتش بسی موقت اعلان کرد. هنوز چارچوب رسمی ادامه آتش بس مورد رضایت طرف قرار نگرفته است. حربیان شریلانکا میگویند آنها آخرین پایگاه جدای خواهان تامیل را اشغال کردند. منظور شهرک ملتی بود در شمال و شرق جزیره است که تا حال زیر نظارت جنبش ببرهای تامیل بوده است. ساکنان شریلانکا در مناطق گوناگون از این خبر استقبال کردند و آن را جشن گرفتند. هنوز از طرف ببرهای تامیل که 25 سال باز برای استقلالیت وطنی خود مبارزه میکردند شرحی در این موضوع نرسیده است. ماهای اخیر حمله حکومت به گروه های جدای خواه بی‌فاصله ادامه داشت. هزاران ساکن افغانستان با اعتراض از قتل مردم آسایشته در جریان عملیات نیروهای ائتلافی دست به تظاهرات زدند. آنها از پرزیدنت حامد کرزی و ایالات متحده انتقاد کردند. نظامیان آمریکایی گفتند که نیروهای آنها با کمک از هوا 15 جنگی را به هلاکت رساندند، در حالی که مقامات محلی و اهالی ملکی درباره کشته شدن حداقل 10 فرد آسایشته و 3 گمانبر شده تروریسم خبر دادند. سروزیر اسرائیل اعلان کرد که دولتش از حربیان خود در صورت به دادگاه بین المللی کشانده شدنشان دفاع خواهد کرد. اهود اولمرت گفت برای این دسته ویژه وکیلان حقوقی تأسیس یافته است. سازمان های اسرائیلی، فلسطینی و بین المللی حقوق انسان میگویند میخواهند بر ضد اسرائیل که در 22 روز عملیاتش در نوار غزه قوانین جنگ را پامال کرده است پرونده باز کنند. گفته می شود 1285 فلسطینی در این حمله ها کشته شدند و از نیم زیاد آنها افراد آسایشته بودند. در خشونت های اخیر همچنین 13 اسرائیلی نیز کشته شده است. سفیران روسیه و پیمان اتلانتیک شمالی امروز در ملاقات غیر رسمی در بروسل آینده روابط بین همه را بحث خواهند کرد. کاری شورای روسیه و ناتو پس از حمله روسیه به گرجستان در ماه آوگوست سال گذشته قطع گشته بود. همایش در حال جریان می‌گیرد که سران روسیه گفتند در مسئله انتقال اکمالات ناتو به افغانستان از قلمرو روسیه همکاری خواهند کرد. وزیر امور خارجه سربیا ووک یریمیچ امروز در بروسل با مقامات اروپایی مسئله عضویت کشورش را در اتحاد اروپا بررسی خواهد کرد. یریمیچ گفته است سربستان میخواهد تا نیمه سال عریضه عضویت خود را به اتحاد اروپا بسپارد و تا پایان سال مقام نامزدی را به دست آورد. ماجرا برای کوسوو و نبود همکاری سربا در بازداشت عامل ارشد جنایت های جنگی راتکو ملادیچ از مانعه های عضویت سربیا در اتحاد اروپا بوده اند. 150 خانواده از شهر روستای ولایت مختار کوهستان بدخشان به ناحیه دنغره ولایت ختلان کوچانیده شدند. خبرگزاری اوستا به نقل از رئیس این ناحیه محمد الله سعیدعلیف گفته است برای مهاجران داوطلب در منطقه لاله‌زار ناحیه چند گکتر زمین جدا شده است. تجربه های کوچانیدن اهالی از مناطق دشوارگذر کوهستانی به وادی ها سالهای اخیر نتیجه نداده است. اکثر آنهایی که به جنوب و غرب کشور کوچانیده شدند دوباره به محلهای پیشین زندگی خود برگشتند. رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان با فرمانهای خود رئیس دادگاه ولایت سغد محمود غلاموف را از وظیفه‌اش برکنار کرد. سببهای این برکناری و وظیفه نو احتمالی غلاموف خبر داده نشده اند. با فرمان دیگرش پرزیدنت رحمان داور دادگاه ولایت سغد حسن بوی صوفیف را نیز از وظیفه‌اش محروم نمود. طبق قانون اساسی تاجیکستان پرزیدنت داوران را با توصیه وزارت عدلیه تعیین و برکنار میکند. وزارت عدلیه تاجیکستان نیز در این باره شرحی نداده است. امروز در اشخابات پایتخت ترکمنستان روزهای سینمای تاجیک آغاز می‌یابند. این جشنواره به 16 سالگرد تأسیس رابطه های دیپلماتی تاجیکستان و ترکمنستان بخشیده می شود. تا 3 روز آینده فیلم های تاجیکی داستان سیاوش، نخستین سوپی جوانی، باز یک شب شهرزاد، من با دختری وخوردم و غیره نمایش داده خواهند شد. روزهای سینمای تاجیک در ترکمنستان را وزارت فرهنگ ترکمنستان و سفارت تاجیکستان در اشخابات برگزار می کنند. پایانی خبرها.
رادیوی آزادی، مجله برگی سبز.
سلام شنوانده ارجمند، با رادیو صوفی هستم با نشر تازه مجله برگی سبز و در نیم ساعت مین بعدا با شما اخبار و موضوع های مهم محیط زیستی تاجیکستان و جهان را معرفی خواهم کرد. در مجله امروز برگی سبز صحبت خواهیم داشت سری بررسی موضوع های استفاده منابع احیا شونده انرژی در تاجیکستان و امکانات جغرافی کشور در این مورد، همچنین اقدام حفظ درخت و بوته ها از سرما در باغ بوتانیکی کلاب و حفظ حیوانات و پرنده ها در ممنوعگاه زرفشانی پنجکند. بررسی موضوع های محیط زیستی این نشر مجله برگی سبز را از یک اقدام اخیراً روی دست گرفته سازمان اکولوژی زمین کوچک شروع میکنیم. سازمان اکولوژی زمین کوچک که چند سال باز در تاجیکستان فعال است، اخیراً با هدف جلب جامعه تاجیکستان به استفاده از نیروی فراوان و پاک اکولوژی، همچنین دسترسی در همه فصل های سال در بنای این سازمان دستگاهی تولید برق آفتابی نصب کرده و برای برآورده ساختن نیازمندی های کارخانه به نیروی برق، چنین نیروی برق طبیعی را مورد آزمایش قرار داده است. در صحبتی که با تیمور ادریسوف رئیس سازمان زمین کوچک داشتم، او گفت هدف تنها برآورده ساختن نیازمندی های یک کارخانه در فصل سرما و مشکلات انرژی کشور با نیروی برق نیست، بلکه نمایش یک اقدام سهم گرفتن در راه جلوگیری از آلوده سازی محیط زیست و به دنبال تغییر سراسری اقلیم می باشد.
سازمان اکولوژی زمین کوچک یک مرکه استفاده از منابع احیا شونده انرژی را روی دست گرفته است تا به مردم و مقامات نمایش دهد که نیروی برق آفتابی را چگونه می شود تولید کرد و استفاده برد. ما در بنای سازمان دو لوحه را نصب کردیم که نیروی آفتاب را جمع آورده و تقریبا 100 واد نیروی برق تولید می کند و از طریق سیستم مخصوص نیروی برق تولید کرده را به اکومولاتور انتقال می دهد. برق جمع شده را با واسطه دستگاه تغییر دهنده می شود به مشکل استفاده برد. نیروی جمع آورده دو لوحه برای فعال کردن دو کامپیوتر و مانیتور آن برای 4-5 ساعت کافی است.
آقای ادریسوف میگوید ارزش این دستگاه تا کوچکترین وسیله انتقال برابر به 1800 دلار آمریکایی بود است که در صورت استفاده مؤثر قیمت برق تولید کرده آن زیاد گران هم نخواهد شد. و همزمان تاکید کرده است که استفاده از نیروی برق آفتابی برای تاجیکستان چونین یک کشور آفتابی خیلی موافق و آینده دار است.
تاجیکستان вообще как страна, он располагается так называемым солнечным поясом.
تاجیکستان کشوری است که می شود گفت در قطب آفتابی موقعیت دارد، یعنی بیشترین روزهای سال در این کشور آفتابی است و از این رو امکانات از استفاده نیروی برق آفتابی در اینجا خیلی بزرگ است. در تاجیکستان آفتاب را نه تنها می شود برای تولید نیروی برق استفاده برد، بلکه از طریق شعاع آفتاب می توان نیازمندی کشور با آب گرم را نیز برآورده ساخت و در ساختار گرمی‌دهی منازل استفاده برد. نیروی برق آبی اصلا برای شهرهای بزرگ و کارخانه ها تولید می شود. در تاجیکستان باشد دهاتی هست که تاکنون به نیروی برق دسترسی ندارند. سبب در بنیاد خط انتقال است. برای چنین دهات که در کوهستان جایگیرند، استفاده از نیروی برق آفتابی همچنین برق بادی خیلی موافق و امکان پذیر است، زیرا این انواع برق مستقل از دیگر سیستم های تولید برق بوده هر دهه و حتی هر خانواده می تواند در دسترسی مستقل باشد و برای این خط بزرگ انتقال برق کشیدن ضرور نیست. این انواع برق انرژی پاک است و به محیط زیست زیان نمی رساند. از این رو به اندیشه من برای تاجیکستان استفاده از انرژی آفتاب با گونه مختلف و در بخش‌های مختلف سهم بزرگ در حل مشکلات انرژی کشور خواهد داشت.
رئیس سازمان زمین کوچک با سوال آن که آیا نیروی برق آفتابی در آینده نزدیک می تواند با نیروی برق آبی رقابت کند، چنین پاسخ داد.
فعلا نیروی برق آبی در تاجیکستان نسبت به دیگر کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل خیلی ارزان تر است، ولی طوری معلوم همساله ارزش نیروی برق آبی می افزاید. مثلا در کشورهای اروپایی فعلا قیمت نیروی برق بادی با قیمت برق نیروگاه‌های فعال با انگشت تقریبا برابر شده است، ولی مشخص است که ذخیره انگشت همساله در دنیا کاهش می‌یابد و قیمت آن می‌افزاید. این البته به نرخ برق از نیروگاه‌های فعال با انگشت سخت تاثیر می‌کند و قیمت آن نیز خواهد افزود. اما برعکس تولید تجهیزات نیروگاه‌های بادی و آفتابی می‌افزاید و قیمت آنها پایین می‌رود و در ضمن نرخ برق تولید کرده آنها نیز پس می‌شود. ولی من فکر می‌کنم که این واقعیت امروز یا فردا نخواهد بود. در این مورد تقریبا 20-25 سال دیگر ضرورت داریم. یعنی بعد از گذشت این مدت نیروی برق آفتابی می‌تواند با نیروی برق آبی جدان رقابت کند. اما در منطقه کوهستانی بلند نیروی برق آبی به هیچ وجه با نیروی برق آفتابی و بادی رقابت کردن نمی‌تواند. بر اضافه فایده اقتصادی، انرژی آفتاب و باد همچنین در حل مشکلات اکولوژی و اجتماعی سهم بزرگ گذاشته می‌تواند. اگر شماره چنین نیروگاه‌های آلترناتیوی زیاد باشند، محیط زیست کمتر آلوده می‌شود و به دنبال تاجیکستان در تغییرات سراسری اقلیم نقش کمتر خواهد گذاشت.
Таджикистан вносит меньше или оказывает меньше негативного влияния на изменение климата.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه‌ها را از بین میبریم، درخت‌ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان‌ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیوی آزادی.
در مجله محیط‌زیستی برگ سبز بررسی موضوع استفاده از منابع آلترناتیوی و احیا شونده انرژی را ادامه می‌دهیم. طوری هم در صحبت با رهبری سازمان اکولوژی زمین کوچک شنیدید، در تاجیکستان توجه به استفاده از نیروی منابع آلترناتیوی و احیا شونده انرژی می‌افزاید. سازمان‌های مختلف محیط‌زیستی و نیز متخصصین بخش انرژی خارجی با منظور امکانات فراوان ذخایر انرژی برقرار شونده، امکانات واقعی روی دست گرفتن چنین برنامه‌ها را بررسی می‌کنند. اخیراً در دوشنبه یک نشست برگزار شد که موضوع اصلی آن امکانات استفاده تاجیکستان از منابع آلترناتیوی و احیا شونده انرژی بود. در این نشست زیاد تاکید شد که در حال حاضر استفاده از این منابع کشور را از بحران انرژی رها خواهد کرد. همکارم رسول شودان در این نشست شرکت داشت و چنین گزارش می‌دهد.
شرکت آلمانی گاپا که در تاجیکستان فعالیت دارد، مطمئن است که مشکل انرژی این جمهوری را با استفاده از سرچشمه‌های آلترناتیوی انرژی حل کردن ممکن است. گرالد یاگودا، رهبر گروه گاپا در تاجیکستان، ضمن یک میز گرد در این باره گفت:
برای مثال در شهر دوشنبه به نظر من بطریه های آفتابی خیلی خوبند، به دلیل آنکه بطریه ها را میتوان بالای بام همچنین فساد یا نمای عمارت نصب کرد. دیگر سرچشمه انرژی آلترناتیوی این استفاده گرمی زیر زمین است. گرمی زیر زمین با استفاده از نساس های گرم کننده برای گرم کردن خانه ها استفاده می شود. ولی برای تعمیر خانه ها با روشنایی میتوان از نیروی آفتاب و باد استفاده کرد.
این در حال است که برخی از سازمان‌های غیر دولتی که در تاجیکستان فعالیت می‌کنند در منطقه‌های دوردست جمهوری استفاده از نیروی آفتاب و باد را به راه ماندند. برای مثال سازمان زمین خرد در برخی از منطقه‌ها مکتب و گرمخانه‌ها را با نیروی برق آفتابی تأمین کرده است. این در حال است که اوغلای خواجایی و سابق معاون رئیس شرکت برق تاجیک گفته بود که استفاده نیروی آفتاب و باد برای تاجیکستان سودمند نیست و ساختن نیروگاه های خرد برق آبی ارزان تر است. اما قربانجان کبوتف، رئیس مرکز پژوهش و بهره برداری از سرچشمه های آلترناتیوی انرژی، با این نظر موافق نیست و میگوید اگر ما مبلغ سیمچوب و ناقل های انتقال انرژی را حساب کنیم، از قیمت بطری های آفتابی دو برابر زیاد هستند.
لیکن استفاده نبردن انرژی آفتاب، شمال، دیگر نمودهای انرژی بیوماس که در تاجیکستان در جاهای علاهیده خیلی استفاده برای اونها مفید است و هم امکانات زیاد دارد، استفاده نبردن نقض نمی شود. در برنامه‌ای که قبول شده است، در اونجا گفته شده است که هر یک مکان در تاجیکستان بها داده شود که کدوم نمود انرژی استفاده بردن خوبتر است. لیکن جاهایی هست که استفاده بری محض این مکانهای است، مکانهای دوردست در کوهستان که استفاده بری منبعهای برقرار شونده ارزان تر است. شما فکر کنید که در یک کوهستان یک خطی برقی را میکشند، هست کشلاقهایی که ندارند برق. اگر ما همون نرخی سیمچوبونی را حساب کنیم، یک آفتابی مونیم اوای با ارزان تر میشه. البته گیسای کلون برای تاجیکستان در کار است. است. برای که زواد و فابریکا شهر روی کلان با انرژی تأمین باشند. لیکن در دههای دوردست ماست همین منبع‌های برخوردارنده انرژی که در اونجا موجودن همون را استفاده بردن در کار سیمی دروز کشیدن در کار.
با گفته کارشناسانی که در این میز گرد شرکت داشتند، امروز یا فردا مردم تاجیکستان به استفاده نیروی آفتاب، باد و سرچشمه‌های آبی رو می‌آورند، به این دلیل که منتظم قیمت نیروی برق بالا می‌رود و امکان پرداخت آن برای مردم عادی مشکل می‌شود. استفاده از سرچشمه‌های آلترناتیوی انرژی در آینده برای مردم می‌تواند سرچشمه درآمد باشد، در صورتی که اگر دولت در این زمینه قانون به تصویب رساند و بر اساس این قانون دولت می‌تواند نیروی برق اضافی مردم را که از طریق بطریه‌های آفتابی و یا دستگاه‌های بادی تولید می‌شود بخرد. مثل آن که در کشورهای اروپایی برای مردمی که از سرچشمه‌های آلترناتیوی انرژی استفاده می‌برند امتیاز داده می‌شود. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
استفاده از منابع آلترناتیوی انرژی در تاجیکستان که محیط‌شناسان این اقدام را برای کشور خیلی مفید و قابل پشتیبانی عنوان می‌کنند. مجله زیست محیطی رادیوی آزادی را با گزارش ها از مناطق تاجیکستان ادامه می دهیم. زمستان سال گذشته بر اثر سرمای شدید در تاجیکستان تعداد بزرگی درختان جنگلزارها تلف شد. اگر از یک سو مردم درختان را برای احتیاجات خود به گرمی می بریدند، قسمت دیگر با سرما تاب نآورده خشکیده است. حتی این چنین سرمایه به سابقه مسئولین باغ‌های بوتانیکی را که توجه به پرورش و نگهبانی درخت و بوته‌ها در اینجا زیاد است در غفلت گذاشته است. این است که در باغ بوتانیکی شهر کولو بر اثر سرمایه شدید سال گذشته تعداد از درخت و بوته‌ها خشکیده است و مسئولین این باغ تصمیم گرفتند که در حفظ نهال و بوته‌ها از سرمایه احتمالی سال جاری اقدام کنند. همکارم مومین احمدی سیاحت باغ بوتانیکی کلاب را داشت و نیز یک گزارش آماده کرد که تقدیم شما می شود.
مأموریت باغ بوتانیکی شهر کلاب برای حفظ درخت و بوته‌های باغ از سرمایه احتمالی زمستان امسال آمادگی می گیرند. تلو بابازاده دیرکتوری باغ مذکور می گوید حالی حاضر مجبور شدند تا برای قسم زیادی درختان و بوته‌های نادر باغ که با خنک تاب‌آور نمی باشند بالا پوشی مخصوص آماده نمایند. جناب بابازاده میگوید در حال تصمیم حفظ درختان باغ را گرفتند که سال گذشته بر اثر سرمای شدید حدود 60,000 بیخ درخت و بوته‌های نادر باغ به نیستی رسیده بود. اما با قول او هرچند زیانی رسیده از سرمای شدید ماه فوریه سال گذشته جبران ناپذیر بود، ولی با وجود این یک تجربه کلان برای آنها شد. در همین مورد وی گفت
با پلیونکای پلیتیلینی پشوندیم، البته این یک راهی چی هست، لیکن در اون میدانی کلون همه اونا رو پشوندن و چی کردن، اینا هر یک تجربه، حتی تجربه ای که در نظر اول گویا که فایده آور نیست و هم میتواند فایده آورد. برای چی؟ ما اکثریت درخت ها رو گمان میکنیم که هیچ وقت در اینجا شرایط ما سرما نمیزند، لیکن سرمای پارسال نشون داد که اینها رو هم سرما میزده است. بنابراین ما از بین اونها همون نوعهای رو خواسته میگیریم، همون یا اینکه همون بتای خواسته میگیریم که آینده در همین خیلی شرایط توباورتر باشند.
در همین مورد ایشان تصمیم دارند تا باغی بوتانیکی رو به باغی عمومی جمهوریوی پرورش درخت و گل و بوتهای نادر تبدیل دهند. به قبل بوغزاده اگر در این سمت از جانب حکومت کمک تکنیکی دسترس کنند، آنها امکان دارند پرورش تمام نامگوی درخت و گل و بوتهای نادر رو در باغ بر راه مانده مین بعد به تمام مناطق تاجیکستان پهن نمایند. حالی حاضر باغ بوتانیکی با بیش از 50 مؤسسه های دولتی و غیر دولتی برای فروش انواع گوناگون گل و بوته‌ها شرطنامه بسته است، در حالی که به قول مسئولین باغ برخی از مؤسسه های دولتی برای خریداری گل و بوته‌ها آنقدر شوقمند نیستند. از جانب بنیادگران نیروگاه برقی آبی سنگتوده دو درخواست نمودن بیش از 2000 گل و بوته‌ها برایشان غیر انتظار بود. جناب بابازاده میگوید همکنون طبق شرطنامه باید باغ بوتانیکی شهر کلوب اطراف این نیروگاه نوبنیاد را گلزار کند.
سبز و خرم گردوندن گیسی سنگتوده دو سرشوی است و من باوری دارم که ما در اونجا یک کارهای خیلی خوب را انجام داده می توانیم. در اونجا زیاده از 2500 درختان و بوته‌ها و گل‌های گوناگون را باید پرورش شنانیم و آنها با اوداق گرفتن که آنها را همیشه نگاه و بین میکنن. برای این در آنها آدم و آب و دیگر موادها وجود دارند.
بابازاده اینچنین میگوید در حالی که آنها تلاش دارند شماره گل و بوته‌ها و درختان میوه‌دهنده و سویه‌افکن را افزایش دهند، ولی از جانب مسئولین و برخی شهروندان نسبت به این مسئله به احتیاطی ظاهر می‌شود. با عنوان مثال بیش از 60% درختانی از باغ بوتانیکی برای شنانیدن خریداری شده از بهار تا تیرماه خشک میگردند.
مردم ما باید با اون مهنت و با اون پول و با اون موادی که میشنوندند و برای اون پول صرف میکنند باید اون رو همچون یک چیزی مقدس نگاه کنند، چون که خشکاندن وی البته این یک گناه عظیم است. از این لحاظ اون آدمانی که به این کار سر کار میگیرند پیش از همه باید انا همین طرف مسئله رو که هرچی خوبتر و زیادتر آنها رو سبزانند نه اینکه خوش کنند.
فعلا در باغ بوتانیکی شهری کلوب بیش از 3 میلیون گل و بوته‌ها برای بهاران با فروش برآوردن پرورش می‌یابد. باغ مذکور در جنوب تاجیکستان هنوز سال 1985 میلادی به خاطر حفظ درختان و گل و بوته‌های نادر و پرورش آنها تأسیس یافته بود. مومین احمدی برای برنامه برگ سبز رادیوی آزادی کلوب.
اکنون از موضوعهای محیط زیستی شمالی تاجیکستان. در پرورشگاه یا ممنوعگاه زرافشان که در ساحل رودخانه زرافشان در ناحیه پنجکین دامن پهن کرده است، سالهای اخیر توجه به حیوانات و پرنده های وحشی دوباره افزود است. زیرا مسئولین این ممنوعگاه گفتند در شرایط کنونی با مساعد شدن شرایط بهتری حفظ و نگهداری شماره شکار غیرقانونی در این منطقه کاهش یافته و نیز حیوانات نادر افزوده است. ممنوعگاه زرافشان محلی اصلی سکونت تزروی زرافشانی و نیز آهوی بخاری در تاجیکستان بود است که هدف از ممنوعگاه اعلان شدن این منطقه نیز محض حفاظت جدی این دو نوع حیوان و پرنده بود است. سیاحت ممنوعگاه زرافشان با خبرنگاری رادیوی آزادی در ناحیه پنجکند شاهین روشن.
جنگلبانان این زرافشان برخوان نظرند که تأسیس پرورشگاه در ساحل دریای زرافشان ناحیه پنجکن امکان داده است که ده ها نمونه پرنده و حیوانات وحشی نادر در اینجا مسکون و افزایش یابند. به گفته آنها پرورشگاه مزبور هنوز سال 1975 صده 20 با قرار حکومت تاجیکستان به حدود 2500 هکتار در ساحل رود زرافشان به همین نام بنیاد و تا به این روز پیوسته فعال بوده است. هدف اساسی تأسیس این پرورشگاه به قول آنها احیا و نگهداشت یکی از پرنده های نادر تاجیکستان تزروی زرافشانی و انتقال و پرورش آهوی بخارایی نیز بوده است. عبدالحمید شریپوف یک تن از کارشناسان ساحه جنگل و سردار محیط زیست ناحیه پنجکن ضمن صحبت گفت با وجود دشواری های اقتصادی و سایر مشکلات جنگلبانی آنها توانستند این پرورشگاه را با حیوانات و پرنده های نادرش نه تنها حفظ نمایند بلکه همه ساله آن را آباد و صدها درختان کوهی را در اینجا سبز و خرم سازند. و چنین مناسبت با طبیعت و محیط پرورشگاه امکان داده است که در حال حاضر عالم نباتات و وحوش این پرورشگاهی در وادی زرافشان یگانه و مراتب افزایش یابد.
اساس مقصد تشکیل یابی پرورشگاه زرافشان اولا حفظ نمودن و زیاد نمودن سرشمار تزار زرافشان می باشد و سالهای آخر سالهای تقریبا 82 از خواجگی جنگل و شکاری شهرستان به مقدار 14 سر آهوی توقعی بخارایی آورده شده بود. این آهو اول در وزیر یعنی در درونی تواره گرفته در تواره گرفته اطرافش رو ما یک چند مدت نگاه کردیم. بعد از آنی که از دوشنبه علمان آمده حیات آنها رو آموختن بخلاصه آمدیم، همچون تجربه های کاری که ما مثلا پیشنهاد کردیم
در نتیجه بخواسته آمدن
که
آنها
را با
غزالی سر دادن در کار. با تایید همین منبع در حال حاضر در پرورشگاه از روی حساب تخمینی متخصصین بیش از 1000 عدد تزرب زرافشانی، صدها سر مرغابی و لکلک های گوناگون، حیوانات وحشی، روباه و گرگ، خوک یابایی و شغال، خرگوش و مش آبی و امثال اینها بسر می برند و آنها با غذای مخصوص از جانب کارمندان جنگل همه روزه تأمین کرده می شوند. به هنگامی که به پرورشگاه وارد می شوید، قبل از همه در این فصل سرما نیز زیبایی طبیعت آرام و دو و تازی خرگوش ها و صدای پرنده های گوناگون به گوش می رسد. بخصوص از یک گوشه صدای کبک خرامان و قهقهه آن هر یک بیننده را به خود جلب و مات و محبوب می سازد. این در حال است که نظر به گفته متخصصان و همچنین سرور خواجگی جنگل مصطفی قل سلطانوف، گذاشتن مینه ها از میان مرز تاجیکستان و ازبکستان از جانب مقامات قدرتی ازبکستان باعث نابودشوی نه تنها آدمان بلکه حیوانات نادر منطقه از قبیل خرس مله، گربه های وحشی و حتی آهوان بخارایی نیز گردیده است. ولی با این وجود افسود او قصد دارند با اندیشیدن تدابیر بیوتکنیکی شمار آهوان بخاری را تا به 120 سر و مرغ دشتی تزر را به بیش از 1200 سر افزایش دهند و همچنین تا سال آینده باز 3000 هکتار جنگلزارهای نو را بنیاد نمایند. شاهین روشن، رادیو آزادی، برای برنامه برگ سبز، پنجکن.
شنونده گرامی، اینجا و با این گزارش نشر نوبتی مجله زیست محیطی برگی سبز به پایان میرسد. مسئول معرفی این مجله من براد یوسفی بودم. با امید پاکیزگی و خوشی روزگار شما شنونده گرامی را به پناه خداوند بزرگ می سپارم و همیشه با رادیوی آزادی باشید.
غزلی شبانه یاد از این شبی خوش ماند یا بیگانه، شبی خوش شبی خوش شبی خوش شبی خوش ای هم بیارو، شبی خوش شبی خوش شبی خوش شبی خوش دو جفتی یارو، شبی خوش شبی خوش شبی خوش شبی خوش ای دردمندو، شبی خوش شبی خوش شبی خوش شبی خوش ای دوستدارا. شبی خوش شبی خوش شبی خوش ای هم دیارا، شبی خوش شبی خوش شبی خوش شبی خوش دو جفت یارا، شبی خوش شبی خوش شبی خوش شبی خوش ای در من با شبی خوش شبی خوش شبی خوش شبی خوش ای دوست دارم.